وقت شما بخیر شنوندگان گرامی، با قسمتی دیگر از برنامه فانوس در خدمتتون هستیم. افتخار دارم که در محضر حجت الاسلام حاجی مجتبی اسکندری هستم. بزرگواری کردن، وقتشون در اختیار ما قرار دادن. من از طرف خودم و شما خدمت استاد سلام عرض میکنم. وقت شما بخیر، در خدمتتون هستیم.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه فانوس سلام عرض میکنم، در خدمتیم.
سلامت باشین. بزرگواری کردین، این جلسه هم وقتتون رو در اختیار ما قرار دادین. در محضر شما کتاب معمای پیچیده آخرالزمان رو پیگیری میکنیم، منتها با مشورت و کسب اجازه که از حضرت عالی داشتیم، با توجه به اینکه دیگه چیزی نمونده به نیمه شعبان و ایامی است که یه جورایی زمینه فراهمتر، دلها شاید آماده تر باشه برای شنیدن نام مبارک حضرت مهدی علیه السلام، ما از فصل سوم این کتاب شروع کردیم و همینجا هم دوباره عرض میکنیم که شنوندگان گرامیون اگر سوال و نکته‌ای به ذهنشون رسید، ابهامی بود، حتما مطرح بفرمان، ما از جناب آقای اسکندری خواهیم پرسید و پاسخ خواهیم داد. ما جلسه قبل به این نقطه رسیدیم که ظهور امام زمان علیه السلام به تعبیر شما و به تعبیر کتاب امرون بین الامرینه، یعنی من اینقدر اینجوری میفهمم، شما تصحیح بفرمایید. از یه طرف خدای متعال باید اجازه رو صادر بفرماید و کسی نمیدونه اون زمان کی هست، از یه طرف خیلی بستگی داره به عمل کرده مردم، جامعه شیعه. بعد کتاب این نکته رو به ما رهنمود میده که این عمل کرده جامعه بستگی داره به اینکه زمینه فراهم بشه، معارف اهل بیت، نام اهل بیت، فرامین اون بزرگواران به گوش جهانیان برسه، چون بهترین راه اصلاح جهان معارف اهل بیت و طبیعتاً باید مخاطب یه آشنایی داشته باشه تا وقتی حضرت تشریف میارن بپذیره. و ظاهراً مسئله فقط به شکل غیبی و به شکل امدادهای معجزه‌گونه نیست، یعنی از طریق اسبابش پیش میره. خب اگر اینجوری باشه، وظیفه ما دقیقاً چیه؟ چطور باید این آخه یه جوری آدم میدونید، از یه طرف هم خوشش میاد بلندشم کار کنم، از یه طرف هم میترسه ای بابا من با 7 میلیارد انسان، با این امکانات، با این شرایط چه کار بکنم؟ پس نکنه حالا کار داره خدای نکرده بحث ظهور. این مطلب رو میخوایم امروز انشالله در خدمتتون گفته بکنم.
درست. بسم الله الرحمن الرحیم. اون جلسه عرض کردیم که ابتداعا معرفتمون نسبت به امام بالا ببریم، دغدغه مشترک پیدا بکنیم و بخوایم همه رو توجه بدیم به حجت خدا و تعالیم و فرامینش. حالا یه زاویه ای رو از یه جهت دیگه ای وارد میشم و میگم اهل بیت استناد و طهارت یه کار بزرگی کردن خودشون.
بله.
که این رو ما در همون چارچوب عنوان تقیه معنا خواهیم کرد و توضیح خواهیم داد، اما اینو خیلی خوب دقت کنیم. و اون اینه که تعالیم اهل بیت لازم نیست حتما به اسم اونها گسترش داده بشه.
درست.
گاهی اوقات لازمه ما اون تعالیم رو فراگیر کنیم. من به عنوان نمونه بگم، شعار عدالت خواهی از چیزهاییه که الان تمام دنیا رو گرفته. هر کسی از هر گوشه‌ای سر بلند میکنه ولو ظالم باشه، دم از عدالت میزنه،
چون یه موضوع فطریه، همه انسان هم دوست دارن.
شیطان میتوانست جلوی این فطرت رو بگیرد، کما اینکه در خداشناسی گرفته.
بله.
میتونست جلوی اینو بگیره، ولی چه شد که نتونست بگیره؟ ما یه برهه‌ای داشتیم در تاریخ که کسی در حکومت بوده به اسم معاویه علیه اللعنه که رسما استبداد داشته، رسما میگفت یکی از کارهای بدی که علی کرد اینه که شما را نسبت به حکام پر رو کرد.
عجب.
یعنی چی؟ مطالبه گری از حاکم که یه چیزی شناخته شده، پذیرفته شده یه امروز در دنیا، این چیزی بوده که امیرالمومنین پاش ایستادن و معاویه باش مخالف بوده.
درست.
چه شده که این تغییر کرده؟ لذا میخوام اینو بگم، حتی همین شعار عدالت خواهی، شعار این که من بتونم حرفم رو بزنم، من حقی دارم، جایگاهی دارم، این شعار در معارف شیعی بوده و گسترش پیدا کرده، ولو اینکه الان در دنیا اسم امیرالمومنین پشت نیست.
بله.
میتوانیم گرچه بی انصافی ما نخواهیم اسم بیاریم، ولی گاهی اوقات شرایط این اختزار داره، من ببینم اون شعارها چیه واقعا. اگر عدالت خواهی حقیقی در عالم فراگیر بشه و همه بفهمن که عدالت باید بخواهند و عدالت بدون عادل واقعی اجرا نخواهد شد. به این نقطه برسند، به این نقطه برسند، همه چیز برای اینکه توجه پیدا کنند به منجی و به اون عادل واقعی، همه چیز فراهم میشه. میشه از این جنس کار کرد. اهل بیت گاهی اوقات این کار را انجام دادن. نمونه های پیچیده ای در تاریخ داریم و نمونه های پیچیده در همین زمانی که داریم زندگی میکنیم. ما در بین اهل تسنن یه جماعتی داریم که اینها معروفن به صوفی های سنی.
بله.
شمال آفریقا غالبشون این گونند. اینا خیلی جالبه، مجموعه عقایدشون کنار هم بذار خیلی تعجب میکنه. اینها در امور سیاسی خلیفه اول، دوم و سوم قبول دارن، امیرالمومنین خلیفه چهارم میدونن، یعنی کاملا سنی اند.
بله.
در فقهشون کاملا سنی اند. ولی جالب اینه، اینها رو وقتی شما باشون مواجه میشید میبینید به شدت با وهابیا بدن.
درست.
و به شدت دم از محبت اهل بیت میزنن.
و این در کل به نفع فرهنگ شیعه است.
در کل این مرز مهمی ها، یعنی من نمیخوام تقویت کنم این جریان، نمیخوام تایید کنم اصلا.
درست.
جالب اینه، اینا میگن ما در ملکوت در امور غیبی مقامات غیبی داریم بعد از پیغمبر اکرم. میگیم خب مال کیه؟ مال خلیفه اول. میگن نه، بعد از پیغمبر علی ابن ابی طالب، بعد حسن ابن علیه، بعد حسین ابن علیه، بعد علی ابن الحسینه، بعد محمد. یعنی در مقام های غیبی ملکوتی کاملا مثل یه شیعه عمل میکنن، محبت دارن. عرض میکنم، من نمیخوام بگم اینا آخرتشون چیه ها، نمیخوام ترویج کنم. اینا یه جریانی هن که دارن یه بخشی از شعار اهل بیت رو گسترش میدن، منتقل خودشون هم نمیدونن.
یعنی همینقدر که وهابی نیستن
خیلی و مقابله سوده. با وهابی ها میکنن
خیلی سوده.
و جالب اینه، از جهت مالی قوی تر از وهابیان، از جهت عدد بیشتر از وهابیان. به راحتی میشه با توجه و اینها رو به جون اونها انداخت و مقابله با اونها کرد. میخوام بگم تعالیم اهل بیت خیلی راحت به اینو میشه توضیح داد، بدون اینکه عرضم، بازم تاکید میکنم که این جمله اشتباه معنا نشه. من نمیگم نزدیک به اینها بشیم، نمیگم اعتقاداتون دست برداریم، نمیگم از براءت دست برداریم، نه شیعه نیستن، اما داره یه بخشی از معارف شیعه، معارف اهل بیت توسط گسترش پیدا میکنه.
درست.
بدونیم بفهمیم دستگاه اهل بیت اظهارات بسیار پیچیده‌تر از اونچه ما فکر میکنیم کار میکنه.
اصلا خیلی به ذهن انسان تلنگرهای عجیب و غریبی زده میشه. به نظرم باز خود این یه بحث مجزاست، ولی اشاره بکنیم اصلا شاید استراتژی و راهبرد ائمه ما هم در طول تاریخ به خصوص در سختی ها بعضی وقتا همین بوده. یعنی آقا امیرالمومنین علیه السلام خانه نشینن، ولی بعضی از معارف الهی رو مثلا از طریق جناب ابن عباس رسوندن به قاطبه مسلمان هاست. یا آقای امام صادق علیه السلام الان هر چی از خیر و خوبی و حرف حساب به قول معروف در مذاهب اسلامی هست بررسی بکنیم، ریشش میرسه به ائمه اطهار، منتها ممکنه به نام اون بزرگواران نبوده باشه، که البته این مظلومیت هست، ولی باز حداقل خیلی بهتر از این هست که معاویه ها سر کار باشن و اونها تعلیم.
جالبه تو جلسه قبل ما در مورد این لا جبر ولا تفویض بل امر بین امرین صحبت کردیم.
بله.
جالبه اهل تسنن جبری مسلکن. یه زمانی به صراحت بنی امیه داد جبر میزدن.
درست.
الان شما یک نفر در عالم اسلام نمیتونید پیدا کنید که به صراحت بگه من جبریم. میگن آقا ما طرفدار نظریه الامر و بین الامرین هستیم.
باریکا.
بعد توضیح که میدن جبر رو توضیح میدن، نفهمیدن الامر و بین الامرین. این یعنی چی؟ یعنی امام و حجت خدا. ما یه اصطلاحی داریم عربیش تبدوه، فارسیش فرهنگ سازی.
درست.
فرهنگ سازی کردند. یه زمانی در تاریخ اسلام نگاه کنید قائل به این که خدا جسم هست وجود داشته.
بله.
امروز اهل تسنن یه عدهشون هنوز قائلن به جسمیت خدا، ولی اگر بهشون بگیم میگن نه ما منظورمون این نیست. این نشون میده که اون فرهنگ شیعی خالص که خدا جسم نیست، این چنان فرهنگ سازی شده و چنان گسترش پیدا کرده که طرفداران تجسم خدا هم الان انکار میکنن.
درست. با اینکه امام علیه السلام خانه نشین بودن، با اینکه امام علیه السلام ممکن در یه برهه‌ای در زندان بودن، ائمه سامرا در اردوگاه نظامی محصور بودن، اما این امر هدایت به اسباب و وسایل و به شگردهای اون روزگار منتقل شده.
درست.
حالا شاید از یه جهاتی ما یا حداقل ما که در ایران هستیم بگیم رسانه ها هم در این روزگار کمک کرده، حالا اون موقع رسانه نبوده به این معنا، و شاید دستمون یه جورایی بازتر باشه. منتها آیا دقیقاً اون استراتژی ائمه رو ما تشخیص دادیم، پیروی می‌کنیم و سرعتی که از ما امروز توقع میره، یعنی حالا که من با کسر دقیقه میتونم یه پیامی رو به جهان مخابره کنم، من یه وظیفه‌ای دارم، اون شیعه‌ای که سفر می‌کرد از این شهر به اون شهر با وسایل نقلیه اون موقع، او شاید یه وظیفه دیگری داشت.
بله، من باز یه نمونه دیگه تاریخی نقل کنم، بسیار اینا آموزنده. یکی از دوستان ما یه تحقیق مفصلی کرده بود در شغل راویان حدیث. خب این ظاهرا فقط یه تحقیق در مورد شغل بود، اسامی اینها. یه شغلی هست، یه نمونهشو میگم، یه شغلی هست به اسم بیاع صابوری. بیاع یعنی تاجر، صابوری عربی شاپوریه. شاپوری یه پارچه‌ای بوده در منطقه جندی شاپور فیروزآباد فارس تولید میشده. یه عده‌ای تجارت میکردن، اینها بیاع صابوری بودن.
یه جوری خوزستان ما میشه یا
تقریبا فارس، بین فارس و خوز. حالا جالب اینه، نگاه که میکنیم میبینیم در زمان امام باقر علیه السلام دو یا سه راوی بیاع صابوری بودن که اینها از اصحاب امام صادق هم بودن.
بله.
این عدد در زمان امام صادق میشه 22-23 تا راوی، در زمان امام کاظم علیه السلام میشه 4 یا 5 راوی و دیگه نداریم. برای چی آدم تو ذهنش میاد برای چی؟ جالبه، ردیابی که میکنیم میبینیم بعد از اواسط امامت امام کاظم یه عده‌ای از اهالی فیروزآباد، فیروزآبادی که اینو بگم منطقه‌ای که هیچ مسلمانی توش نبوده، جالب. از زمان امام کاظم علیه السلام راوی افراد متعددی مراجعه به حضرت کاظم میکردن و سوالات خاص فقهی تو بعضی از امور ریز فقهی میکردن. این یک معنا بیشتر نداره، یه عده تاجر به عنوان تجارت میرفتن به شهری، پولشون رو در میآوردن و برمیگشتن، ولی در این رفت آمدی که داشتن میکردن یه منطقه رو شیعه کردن. خب دیگه تمام شد، زمان امام کاظم مثل که مأموریت در اینجا تمام شد، حالا بریم جای دیگه، حالا منطقه دیگه، شغل دیگه. این جهت مهمیه، کار خودت داری انجام میدی اما داری فرهنگ شیعه رو گسترش میدی با این کاری که داری میکنی. تجارت میکردن، زندگیشون رو میچرخوندن، غالب این راویان حدیث تاجر بودن، کاسب بودن، کارشون انجام میدن، اما منتقل میکردن فرهنگ رو. اینو خیلی فکر کنیم، بعد ببینید با این همه سختی و زحمت میرفتن میآمدن، این 20 و چند نفر چقدر رفتن و آمدن تو این منطقه رو تغییر دادن.
درسته آجا، این فرمایش شما خیلی از جنس حرف خلاصه خدمتگزارانیه، یعنی هر کسی در هر جایگاهی که هست میتونه نشر دهنده معارف اهل بیت باشه. بعد گاهی آخه ما یه اشتباهی هم میکنیم به نظرم، یا حداقل بحث و سطح پایین در نظر میگیریم، میگیم آقا من مثلا کاسبم، من تاجرم، این زمان زمان شغلی منه، حالا محرم، فاطمیه، مثلا فرض کنید نیمه شعبانم کار مذهبی رو انجام میدم. به نظر میاد که ما اینجا خودمون دست کم گرفتیم، با مثال تاریخی شما فهموندی نمیخونه. نه آقا، در همون شغلی که هستی، نه اگه تاجر پارچه هستی، در همین جایگاه تو یه سربازی برای اهل بیت.
دقیقا همینطوره. باز یه جور دیگه من میگم، من این حدیث رو که از امیرالمومنین علیه السلام هست هم شنیدیم، رحم الله امرأ ان عرف قدره، خدا رحمت کنه کسی که حد خودش رو بشناسد. همه اینو توی بحث‌های اخلاقی و اجتماعی اینا معنا میکنم. من یه جهتی تو ذهنم همیشه از خوندن این حدیث، من اینو در همین دستگاه خدمتگذاری به اموزان معنا میکنم، رحم الله امرأ ان عرف قدره، خدا رحمت کنه کسی که حد خودش رو بفهمه چیه، بفهمه که من این قابلیت ها رو دارم، این توان رو دارم، تو این دستگاه و اداره خدمت به امام از فلانجا میتونم بیستم، دقیقا همونجا بیستم، نه پایینتر نه بالاتر، جای خودم رو پیدا کنم، همون نقطه بیستم و همونجا از تمام پتانسیلی که دارم استفاده کنم. وقت تمام زندگیم معامله و کسب و کاری که دارم میکنم میشه خدمت.
احسن.
خود همین کار، نه یک کاری کنار این، خود این کار میشه خدمت. احسن. جوری باشم کسی آمد خدمت امام صادق علیه السلام، مدتی همراه اصحاب بود، عرض کرد آقا من مدتی آمدم خودم رو جا زدم در بین اصحاب شما برای اینکه یه خلاصه آتویی بگیرم، آبروریزی کنم، الان میخوام ایمان بیارم، به خاطر اینکه چیزهایی دیدم از اصحاب شما که متحیرم. شما مذهب حقید، نوع عملشون دعوت میکرده به دین خدا و حجت خدا. اینو خیلی باید روش فکر کرد و کار کرد. فضا قطعا نیمه شعبان نقطه مرکزی تلاش ما باشه، اما واقعا محدوده به نیمه شعبان نباید کار کرد. تمام سال رو باید دید،
هر روز باید نیمه شعبان،
هر روز و هر لحظه مون باید توجه به حجت الله باشه.
درست. من اینو بگم، یه استراحتی به شنوندگان گرامی بدیم. من اینجوری شنیدم از بزرگوانی مثل شما، شاید این عبارت کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا شاید روایت نباشه، درست. اما از یه جهت این جمله میتونه درست باشه. هر روز خلاصه روز،
هر روز
کارو، هر میدان میدان خدمت.
همینطور.
دست شما درد. یه فاصله بگیریم، در خدمتتون هستیم.